سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ابراز نگرانی وزارت صحت افغانستان از افزایش نسبی موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور.
متاسفانه با گذشت هر هفته افزایش نسبی در آمار مثبت ویروس کرونا دیده میشه.
هند با سونامی ویروس کرونا درگیر است. مهاجرین افغان در هند در چه وضعیت به سر میبرند؟
میترسیدن افغانستان که باش کدام انتیاری نشوه یک چیز نشوه در اون همه مارید این حال هیجا کما روز بروز به حساب کرونا هم خاص مردیم.
با وجود گسترش ویروس کرونا در جهان، مصارف نظامی کشورها سال گذشته کاهش نیافت. جزئیات در جریان این برنامه و برنامه هفتوار حقوق اطفال در نیمه دوم نشر می شود.
بی تفاوتی خانواده ها و رد واکسین در بعضی مناطق سبب شد که واقعات مثبت پولیو افزایش پیدا بکنه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان امروز در ولسوالی سپین بولدک کندهار با هم درگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 17 شورشی در ولایت بدخشان خبر می‌دهد و روسیه دستور اخراج یک دیپلمات ایتالیایی را امروز صادر کرد. مشروع خبرها: نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان امروز در ولسوالی سپین بولدک کندهار با هم درگیر شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قلوردوی 205 اتل بر رادیو آزادی گفت درگیری پیش از چاشت امروز انگام آغاز شد که نیروهای پاکستانی خواستند در روستای لقمان ولسوالی سپین بولدک سیم خاردار نصب کنند.
به خاطر امو سیم خاردار همه خواستن اینو پیش کنن که اینا نیروی امنیتی افغان ممانعت کردن یک ساعت قدر درگیری بود بیرن جنگ خاتمه یافتاد.
علوی افزود در این درگیری به نیروهای افغان آسیب نرسید اما یک غیر نظامی زخمی شده است. پیش از این هم درگیری های مشابه به خاطر نصب سیم خاردار از سوی نیروهای پاکستانی در خط دیورن صورت گرفته بود. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 17 تن از جنگجویان طالبان در ولایت بدخشان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات به منظور سرکوب شورشیان دیشب در 3 روستای ولسوالی ارغستان صورت گرفت. در ادامه آمده که 2 سرگروپ طالبان به نامهای امام علی و قاری احمد در میان کشته شده ها شاملند. تا اکنون طالبان در این مورد چیزی نگفتند. قماندان امنی ولسوالی وازیخای پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده است. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت قماندان عبدالرحیم شام دیروز هدف حمله طالبان قرار گرفت.
عبدالرحیم قماندان امنیه ولسوالی وازیخا که اکمالات را به پوسته مرجان می رسان با رسیدن به آنجا هدف حمله و گلوله‌بری دشمن قرار گرفت. او در این حمله جان سپرد.
آریان افزود که به کسی دیگر در این حمله تلفات وارد نشده، مسئولیت حمله را گروه طالبان پذیرفته است. در انفجار در شهر جلال آباد 5 تن زخم برداشتند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این انفجار ساعت 8 صبح امروز در برابر لیسه عبدالوکیل مربوط ناحیه اول شهر یک رنجر پلیس را هدف قرار داد. مقام های امنیتی در این مورد تا اکنون جزئیات ندادند، اما گلزاده سنگر سخنگوی شفاخانه حوزه ننگرهار تایید کرده که 5 زخمی به شمول 2 پلیس و 3 غیر نظامی به شفاخانه منتقل شدند. در مورد نوعیت انفجار تا اکنون جزئیات دادن نشده و مسئولیت آن را هم کس یا گروه نپذیرفته است. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. فعالیت‌های دفتر الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین از سوی یک محکمه روسیه متوقف شد. بر اساس این تصمیم که امروز از سوی همکاران ناوالنی تایید شد، تمامی فعالیت های دفاتر گروه و بنیاد ضد فساد اداری موسوم به FBK به آلت تعلیق در آمده است. ایوان ژدانوف رئیس نهاد امروز خبر تعلیق فعالیت های او و همکاران الکسی ناوالنی را تایید کرد. این اقدام در حال صورت گرفته که اداره سارانوالی مسکو می خواهد بنیاد FBK و دو سازمان دیگر را که با الکسی ناوالنی روابط دارند به عنوان افرادگرا ثبت کند. این نهادها از سوی رژیم روسیه به تلاش برای بی‌ثباتی اجتماعی و ایجاد هرج و مرج سیاسی و اجتماعی تحت شعار آزادی خواهی متهم شدند، اتهامی که از سوی ناوالنی و همکارانش رد شدند. روسیه یک دیپلمات ایتالیایی را اخراج کرده است. این اقدام در واکنش به اخراج دو دیپلمات روسی از روم در ماه مارچ صورت می‌گیرد. وزارت خارجه روسیه امروز گفت که سفیر ایتالیا در مسکو را احضار کرده و با او دستور اخراج اتشه دفاعی و نیروی دریایی این کشور را سپرده است. در ادامه آمده که این اقدام به دنبال برخورد وزارت خارجه ایتالیا در برابر دفتر اتشه دفاعی روسیه در روم که به اخراج دو دیپلمات انجامید صورت می‌گیرد. برای اتشه نظامی و نیروی دریایی ایتالیا در مسکو 24 ساعت وقت داده شده تا روسیه را ترک کند. وزارت خارجه ایتالیا این اقدام روسیه را غیر عادلانه و بی اساس دانسته است. و مراسم اهدای جوایز اسکار شب گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آنتونی هاپکینز جایزه بهترین هنرپیشه مرد را کسب کرد. این بازیگر 83 ساله به خاطر نقش آفرینی در فیلم پدر The Father جایزه اسکار را به دست آورد. فرانسیس مکدورماند هم توانست به خاطر نقش آفرینی در فیلم نومادلند جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص دهد. کلوی ژاو کارگردان این فیلم که چینی تبار است به عنوان بهترین کارگردان جایزه گرفت. به این ترتیب فیلم‌های نومادلند 3 جایزه و The Father 2 جایزه اسکار را به دست آوردند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه شما را خوش آمدید میگویم. همون طور که در آغاز هم گفتم، وزارت صحت افغانستان از افزایش نسبی موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور ابراز نگرانی کرده. عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت اگرچه آمار مبتلاها به گونه نسبی افزایش یافته، اما در این حال اما در مقایسه با کشورهای همسایه افغانستان در وضعیت بهتر قرار داره. در این حال فرید مومونزای سفیر افغانستان در هند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از وضعیت بیماران که برای درمان به هند میرن ابراز نگرانی کرده و گفته که روزانه 2-3 نفر آنان در اثر ابتلا به ویروس کرونا در هند جان می دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گسترش ویروس کرونا در کشورهای منطقه به خصوص هند، وزارت صحت عامه افغانستان از افزایش نسبی ابتلا به این بیماری در این کشور خبر داده است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت اگرچه هنوز موج سوم کرونا به افغانستان نیامده، اما این وزارت اقدامات جدی را برای پیشگیری از آن روی دست گرفته است. آقای طاهری با اشاره به رفت آمد به کشورهای همسایه به خصوص هند گفت:
رفت آمد هان سر گزارش کاهش پیدا کرده و کسایی هم که رفت آمد میکنه از طریق هوایی تست منفی PCR کووید دارن. متاسفانه با گذشت هر هفته افزایش نسبی در آمار مثبت ویروس کرونا دیده میشه، اما این به این معنی نیست که وضعیت بحرانی باشد. وضعیت انسالات کشور همسایه خوبتر است. مشکل اساسی ما به تفاوتی مردم ماست که من توصیه های وزارت صحت باید مراعات بکنم.
آقای طاهری در پاسخ به این سوال که آیا کابل و ولایات دوباره قرنطین خواهد شد گفت حالا وضعیت به گونه ای نیست که در مورد قرنطین تصمیم گرفته شود. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که همکنون هند بالاترین میزان ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز را در چند روز پی هم ثبت کرده است. در این حال فرید مامونزای سفیر افغانستان در هند در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از وضعیت بیماران که برای درمان به هند می روند ابراز نگرانی کرد.
ناروغان راځي دلته.
شرایط فعلا اینجا بسیار خراب است. بیمارانی که میآیند در شفاخانه ها به ویروس کرونا مبتلا می شوند. در چند روز گذشته بسیار واقعات داریم که مردم برای علاج آمدند اما با کرونا مبتلا شدند و جان دادند. تقریبا هر روز 2-3 نفر جانشان را در اثر کرونا در اینجا از دست می دهند.
وی از مسافران و بیماران خواست که در شرایط کنونی به هند سفر نکنند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته آماری از تعداد تلفات افغان‌ها در اثر ابتلا به ویروس کرونا در هند در اختیار ندارد. در این حال وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه روز دوشنبه در نشست با رئیسان صحت عامه ولایات روی مسائل مانند احتمال قطع پروازهای هند به افغانستان، وضع محدودیت در تردد مسافران در مرزهای هند و پاکستان، وضع قید شبگردی، جلوگیری از تجمعات، فعالسازی کمیته‌های استراری گفتگو کرد. این در حالی است که نگرانی ها از رفت آمد از کشورهای همسایه به خصوص هند به افغانستان بیشتر شده است. اداره هوانوردی افغانستان گفته پروازهای کابل دهلی و دیگر پروازها با رعایت توصیه های صحی همچنان ادامه دارد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت
تمام مسافرین که در هند باشه از اونجا میتونه به افغانستان از مسافرت بکنه و به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از طریق ترانسپورت هوایی اداره هوانوردی ملکی به تمام شرکت های هوایی و تمام مسافران اطلاع داده که هر مسافر که از کشورهای خارجی مخصوصا از هند به افغانستان سفر میکنه یا از ایران به افغانستان سفر میکنه یا از پاکستان باید تست منفی کرونا را داشته باشد، در غیر از او اجازه سفر برای اونها داده نمیشه.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته 210 مورد جدید ابتلا به کرونا ثبت شده که تعداد مجموع مبتلاها به 59225 تن رسیده است. همچنین با جان باختن 6 بیمار کووید 19 در یک شبانه روز اخیر تعداد جان باختگان به 2598 تن رسید. بر اساس این آمار 52520 بیمار کووید 19 بهبود یافتند.
از نگرانی وزارت صحت افغانستان از افزایش نسبی موارد مثبت ویروس کرونا در این کشور شنیدید. در هند باز هم در یک شبانه روز بیش از 350 هزار مورد جدید ویروس کرونا ثبت شد. این کشور با کمبود شدید دستگاه تنفس مصنوعی و بستر برای بیماران در شفاخانه ها روبرو است. مقام های هندی می گویند که کشورشان با سونامی ویروس کرونا درگیر است. مهاجران افغان در هند در چی وضعیت به سر می برند؟ این پرسش را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از هرندر سینگ، یک تن از مهاجرین افغان در دهلی نو پرسیدم. او برایم گفت
ما خود دهلی نو هستیم، در تلک نگر تقریبا در از خانه ما یک دوسته خانه پیش یک چند نفر به حساب نمیدنی مرض آخش هستن که در حد هر شواهو بیچارا میگردن پشت سلندر میگردن که اکسیجن باشه باید اکسیجن باشن پیدا نمیشه یا اگر میبرن مریضای خود در شفاخانه هیچ کس تاویل نمیگیره اونا را و خاصتا مردم هند فلحال در این وضعیت بسیار خراب داره، چرا که وضعیت بسیار خراب و از خود مردم های افغانی ما که مهاجر آمده بودن در هندوستان از ترس که باش اونجا هم جنگ است و قرار باشیم و متاسفانه براتون بگیم که در چند روز امو هموطنان مهاجر ما که در کابل بودن و آمدن در هند چند تن از ما از دست دادن به این تاثیر بر خاطر چیز تکلیف دیگه داشتن به حساب که رفتن شفاخانه می بردن اونجا خاطر از این کرونا نمی گرفتن اونا از بین رفتن.
گفته میتونین که فعلا از افغانا از مهاجرین که شما امرشون به تماس هستین آیا کس را میشناسین که به مرض کرونا مبتلا شده باشه و دسترسی به خدمات صحی برای مهاجرین افغان که فعلا در این هستن چگونه است؟
ما خود ما خود بهتر قطر و قطر که میشناسیم و از قومین خود ما که کاسایم بود در چیزی بلکه در کرونا نه یک تکلیف دیگه داشت که دست شمالات شده بود از کابل آورده بودن اونا را به هند باز او بشاره طبیعتش خراب شد تا که شفخانه می بردیم در شفخانه کس نمی گرفتن که بخاطر تکلیف کرونا که باشی که کرونا صدای نخواسته کنم مشکل دیگه جور نشد و بستر نبود اونا را پس در آوردیم و بشاره از بین رفت و امچنان یک دختره که دیگه ما که رئیس درمسال کارت پروان مرکزی دختره که نزا که 13 ساله بود عمرش 13 ساله بود دبل نمونه شده بود سینه‌ش گرفته بود تا که بردن بر شفاخانه کس نمیگیره اونا همچنان هستن. این می شکل مردم هندم
چنان که وقتی که میرن در شفاخانه هیچ جایی نیست، هیچ بستر نیست به اونا که دسترسی کنند. دکتر هم چنان میترسن و خود مردم ما و شما به خاطر ازمین میترسن که باش اگر ما برم در شفاخانه خدای نخواسته خدای نکرده ما را کرونا نگیره.
چقدر این وضعیت سر کاربار روزمره، سر زندگی روزمره شمایی که در هندوستان ماجر هستین تاثیر کرده؟
تاثیری خود زیاد کرده، چرا که اول خود کاربار نیست. باز ما خود یک ماجر آمدیم از افغانستان به طرف هند آمدیم و وقتی که اینجا آمدیم اینجا هم خدام هایی به حساب ما شاگرد چشته بودیم و حال فلال قرنطین است مکمل، بازارها بند است، دکانها بند است، تعداد مردم به خوراکی خودم مجبور مانده، همچنان نمی تو دکان ها مکمل بند شده، کلی که در خانه ششن قرنطین است، بیخی نمیتونه کسی بیرون بره. این سر خود ما و شما همچنان میکنه مردم های ما که آمدن در صد فامیل همچنان اینمی رو میگن هر کسی که به حساب میبینون و خودم با هر کسی که هر کسی با تماسشون اول درم سال میرم درم سال بنده. دیگر بس که زنگ میزنن میگن کی کنه ما شما را گمشون از بوجه در ما که در کابل بودیم میترسیدن در افغانستان که باش کدام انتیاری نشوه یک چیز نشوه در اون هم میماریم. این حال هیچه که ما روز بروز به حساب کرونا هم خواست مردیم و بسیار تاثیر آورد ما از تعده مردمی تو شده است که دیگه تکنیک اعصاب برشان پیدا شدن. اینا میگن که ما هر رقم شاید پس افغانستان ما کاش جور میشدیم ما میرفتیم پس به این مرض افغانستان نمیشدیم.
هرندر سنگ یک تن از مهاجران افغان در دهلی نو بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در جریان این برنامه میشنوید که با وجود گسترش ویروس کرونا در جهان مصارف نظامی کشورها سال گذشته کاهش نیافته. با رادیو آزادی بمانید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. دن تامسون، سرپرست امنیت آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه ایالات متحده، در سفر به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان و بازگشت طالبان به میز مذاکره تاکید کرده. آقای تامسون در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر تقویت اجماع در مورد صلح از ناشی از نشانی جمهوریت هم تاکید کرده. از سوی دیگر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر تنش افغانستان از رای سیاسی حل نشود، این کشور یک بار دیگر گواه جنگ داخلی خواهد بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دن تامپسون، سرپرست امنیت آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه آمریکا، در جریان سفرش به کابل بر تسریع گفتگوهای صلح افغانستان تاکید کرد. آقای تامسون روز پیش با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و همدالله مهیب مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دیدار کرد. پس از تعیین 11 سپتامبر به عنوان تاریخ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، این سومین مقام بلندپایه آمریکا است که به کابل سفر میکند. پیش از این آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ویلیام برنز رئیس سازمان استخبارات آمریکا یا CIA به افغانستان آمده بودند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که آقای تامسون در دیدار با آقای عبدالله گفته که طالبان باید به میز مذاکره بازگردند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که آقای تامسون گفته که زلمه خلیلزاد به زودی برای تسریع گفتگوهای صلح به قطر و منطقه سفر خواهد کرد.
گفتن که صف جمهوریت با یک صف واحد، با یک اجماع و با یک طرح واحد آماده مذاکرات هستند و دو طرف تاکید داشتن که مذاکرات باید روندش سرعت پیدا بکنه. جانب آمریکایی گفتن که دکتر سید زلمه خلیلزاد هم به زودی برای به دوحه و منطقه سفر خواهد کردن و در هدف سفرشان دنبال مذاکرات و تسریع مذاکرات است.
سرپرست امنیت آسیای مرکزی و جنوبی وزارت خارجه آمریکا با همدالله مهیب مشاور امنیت ملی افغانستان نیز دیدار کرده است. رحمت الله اندرز خنگوی این شورا گفته که آقای تامسون در این دیدار پیام جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا را به جنوبی افغانستان رسانید.
تامسون در پیام رئیس جمهوری آمریکا که آورده بود گفت که به کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و در بخش توسعه ادامه می‌دهد و از روند صلح افغانستان حمایت می‌کند.
روسیه ملاتړ کوي.
این مقام بلندپایه آمریکایی در حال بر تسریع روند گفتگوهای صلح تاکید کرده که وزیر خارجه پاکستان بار دیگر بر حل تنشی افغانستان از راه سیاسی تاکید کرده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در گفتگو با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفته که اگر جنگ افغانستان از راه سیاسی حل نشود، جنگ داخلی در افغانستان آغاز خواهد شد. وی پیدا کردن یک راه منطقی برای حل سیاسی تنش افغانستان را در نشست استانبول مهم دانسته و افزوده که حکومت کشورش تلاش میکند که طالبان در نشست استانبول اشتراک و برای رسیدن به یک توافق تلاش کنند. اما بر بنیاد گزارش ها گروه طالبان برای اشتراک در نشست استانبول و برای وارد شدن به مرحله منادار گفتگوهای صلح خواستار رهایی 7000 زندانی خود و بیرون کردن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل شده است.
سفر اخیر مقام های ارشد ایالات متحده به کابل در حال صورت گرفته که این کشور ضرب الاجل برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را 11 سپتامبر امسال تعیین کرده. در این حال شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که نیروهای بین المللی نباید تجهیزات نظامی خود را از افغانستان ببرند. آنها در نشست عمومی امروز گفتند این نیروها باید تجهیزات را به نیروهای مسلح افغانستان بدهند تا با افزایش خشونت از آن استفاده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای خارجی به ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی خود را به نیروهای مسلح افغانستان واگذار میکنند. جزئیات در این گزارش.
انتقاد برخی نمایندگان مجلس از بیرون کردن تجهیزات نظامی نیروهای خارجی از کشور. این اعضای مجلس با اشاره به افزایش خشونت‌ها پس از اعلام خروج نیروهای خارجی گفتند که نیروهای افغان به این تجهیزات جنگی نیاز دارند و آمریکا و ناتو حق ندارند تجهیزاتشان را ببرند یا نابود کنند. بلقیس روشن عضو ولسی جرگه امروز در نشست عمومی مجلس گفت:
آمریکایی‌ها برن، اما وقتی که میرن تمام امکاناتی که از طلا و مهمات سر مردم افغانستان آزمایش کردن، اول حق نداره اونا رو پس ببرن، دوم به کشورهای خارجی بتن، به پاکستان بتن مخصوصا، و سوم نابود میکنن.
این در حالی است که جنرال اسکات میلر فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که همه پایگاه‌هایی که نیروهای آمریکایی از آن خارج میشوند با برخی تجهیزات در اختیار نیروهای افغان قرار خواهد گرفت.
یک نوع تجهیزات که خاص است ما باید دوباره آن را به کشورهای خود بفرستیم. این یک ضرورت است، ولی ما تا حد امکان اگر مجبور نباشیم می خواهیم مطمئن شویم که نیروهای امنیتی افغان پایگاه ها، برخی تجهیزات و اجزایی که برای فعالیت اردو مورد نیاز است داشته باشند.
در همین حال وزارت دفاع کشور گفته که ارزش 1 میلیارد دلار آمریکایی تجهیزات جنگی مورد نیاز برای نیروهای افغان سپرده خواهد شد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
تجهیزاتی که نیاز است به ما و ما بتانیم از او استفاده بکنیم به گونه کامل در اختیار ما قرار میگیره. ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به وزارت دفاع افغانستان داده میشه و تجهیزاتی که به ما ضرورت نیست و ما نمیتونیم از او استفاده بکنیم و بدون شک و دوباره آمریکایی‌ها انتقال میدن به کشور خودشان.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. اما در توافقنامه قطر میان طالبان و آمریکا پذیرفته شده بود که همه نیروهای آمریکایی تا اول ماه می افغانستان را ترک می‌کنند. توافقنامه‌ای که طالبان هشدار داده بودند اگر نافذ نشود حملات خود بر نیروهای آمریکایی را اثر خواهند گرفت. اکنون با اعلام زمان خروج نیروهای خارجی از کشور، نگرانی‌ها از افزایش خشونت‌ها در کشور افزایش یافته است. اما مقام‌های امنیتی همواره تأکید کردند که نیروهای افغان توانایی دفاع از کشور را به گونه مستقلانه دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
5:24 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. امتحان کنکور پنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی از 8 ماه ثور در 25 ولایت برگزار می شود. اداره ملی امتحانات افغانستان گفته که این امتحانات در ظرف 3 روز و در 3 مرحله گرفته خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
اداره ملی امتحانات اعلام کرده که امتحان کنکور 1400 پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی در 8 سئول برگزار می شود. عبدالقادر خموش سرپرست این اداره روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که 2 روز بعد امتحان کنکور در 25 ولایت آغاز خواهد شد.
آغاز دور نخست امتحانات کنکور 1400 در افغانستان است که از تاریخ 8 الی 10 بر 3 روز در 25 ولایت افغانستان براندازی میشه. البته دور اولش 25 ولایت بر یک بار در یک دور بر اولین بار است که مدیریت میشه.
آقای خموش گفت 25 ولایت که شامل اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند و میدان وردک است، نزدیک به 90,000 داوطلب ثبت نام کردند. به گفته آقای خموش در مرحله دوم امتحان کنکور 8 ولایت دیگر در 26 سور آغاز و برای 3 روز دوام خواهد داشت. به گفته این اداره تاکنون تاریخ اخذ امتحان کنکور کابل مشخص نشده است. اداره ملی امتحانات روز یک شنبه روند بایومتریک داوطلبان کنکور 25 ولایت را آغاز کرد و به گفته مسئولان این اداره این روند روز سه‌شنبه خاتمه خواهد یافت. از سوی دیگر یما امان مسئول فنی و عملیاتی این اداره درباره ظرفیت جذب پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی گفت:
ما امسال در کل در حوزه 200 هزار داوطلب داریم که برای 143 هزار ظرفیت با هم رقابت می کنند. از این میان 72 هزار در برنامه لسانس وزارت تحصیلات عالی است. از این تعداد 33 درصد مرد، 20 درصد زن و 45 درصد باقی مانده عمومی خواهند بود که داوطلبان زن و هم مرد می توانند در این ظرفیت ها رقابت کنند و 30,000 نیز به انستیتوت ها جذب خواهند شد.
به گفته مسئولان اداره ملی امتحانات در این تاریخ امتحانات داوطلبان تعلیمات تکنیکی و مسلکی و خدمات ملکی نیز گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با وجود گسترش ویروس کرونا در جهان، مصارف نظامی سال گذشته کاهش نیافته. انستیتوت بین المللی تحقیقات سال استاکولم می گوید سال گذشته 1.9 تریلیون دلار در جهان در امور نظامی مصرف شده. جزئیات را از رادیو آزادی می شنوید.
انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت که علی‌رغم شیوع کرونا، مصارف نظامی در جهان باز هم افزایش داشته است. مصارف نظامی در سال گذشته 2020 میلادی به 1.9 تریلیون دلار رسید، با اینکه برخی کشورها چون چیلی و کره جنوبی برخی از بودجه نظامی خود را برای مقابله با کرونا تخصیص دادند و برزیل و روسیه نسبت به مصارف نظامی که از پیش پلان کرده بودند کمتر پول مصرف کردند. دیگو لوپیز دی سیلوا، یک تن از تهیه کنندگان این گزارش، به آژانس خبررسانی فرانسه گفت که توقع نمی رفت که هزینه نظامی افزایش یابد، چون به خاطر شیوع کرونا فکر می شد که کاهش داشته باشد. او می افزاید که اکنون نتیجه گیری این است که وبای جهانی کرونا کدام تأثیر قابل ملاحظه روی هزینه های نظامی در سال 2020 نداشته است. اما دیده شود که کشورها در سال دوم شیوع کرونا نیز چنین مصارف نظامی خواهند داشت یا نه. امریکا، چین، هند، روسیه و برتانیا 5 کشوری اند که سال گذشته بیشترین هزینه های نظامی داشتند. آنها در مجموع 62% مصارف نظامی جهان را داشتند. از جمله امریکا در سال 2020 778 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 4.4% افزایش داشت. این 30 سال افزایش پیهم هزینه های نظامی در امریکا محسوب می شود. الکساندرا مارکستاینر، یک تن از تحقیق کنندگان انستیتوت استکهلم، گفت که اکثر این مصارف نظامی امریکا در بخش‌های تحقیقات و انکشاف توانایی و برنامه‌های طولانی مدت چون نوسازی زرادخانه اتمی مصرف شده است. هزینه‌های نظامی چین در سال گذشته در مرتبه دوم قرار داشت و برای 26 سال پیهم سال گذشته افزایش یافت. انستیتوت بین المللی تحقیقات صلح در استکهلم میگوید که چین سال گذشته تقریبا 252 میلیارد دلار در امور نظامی مصرف کرده که نسبت به سال قبلی 1.9% افزایش داشت. سال گذشته هند 72.9 میلیارد و روسیه 61.7 میلیارد دلار مصرف نظامی داشتند. گزارش می افزاید که هزینه های نظامی تقریبا همه کشورهای عضو ناتو در سال گذشته افزایش داشت.
در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان امروز در ولسوالی سپین بولدک کندهار با هم درگیر شدند. خواجه یحیی علوی سخنگوی قول اردوی 205 اتل بر رادیو آزادی گفت درگیری پیش از چاشت امروز انگام آغاز شد که نیروهای پاکستانی خواستند در روستای لقمان ولسوالی سپین بولدک سیم خاردار نصب کنند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 17 تن از جنگجویان طالبان در ولایت بدخشان خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، عملیات به منظور سرکوب شورشیان دیشب در 3 روستای ولسوالی ارغستان صورت گرفت. قماندان امنی ولسوالی وازیخای پکتیکا در حمله گروه طالبان کشته شده است. شاه محمود آریان سخنگوی قماندانی امنی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت قماندان عبدالرحیم شام دیروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. فعالیت‌های دفتر الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین از سوی یک محکمه روسیه متوقف شد. روسیه یک دیپلمات ایتالیایی را اخراج کرده است. این اقدام در واکنش به اخراج 2 دیپلمات روسی از روم در ماه مارچ صورت می‌گیرد. و مراسم اهدای جوایز اسکار شب گذشته در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. آنتونی هاپکینز جایزه بهترین هنرپیشه مرد را کسب کرد. فرانسیس مکدورماند هم توانست به خاطر نقش آفرینی در فیلم نومادلند جایزه بهترین هنرپیشه زن را به خودش اختصاص دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه های هفتوار حقوق اطفال و برنامه ورزشی هفته آماده نشر است. یکی پای دیگر نشر میشن. با رادیو آزادی بمانید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی واقعات مثبت پولیو در افغانستان حرف می زنیم. چرا هنوز هم واقعات پولیو در افغانستان وجود دارد؟ تطبیق برنامه محو پولیو با چه چالش های روبروست؟ و برای از بین رفتن این چالش ها چه باید کرد؟ در این مورد صحبت داریم با میرجان راسخ، مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه، که با هم یک جا میشنویم. جناب راسخ صاحب، اگر در آغاز بگوین که واقعات مثبت پولیو در سال روان چقدر است و در کدام ولایات بوده؟
واقعات مثبت پولیو قبلا شما در جریان بودین که یک نوع پولیو در افغانستان و پاکستان وجود داشت که به نام تایپ 1 یا نوع اول پولیو یاد می شد، ولی بدبختانه در سال 2020 یا سال گذشته در اوج وضعیت کرونا نوع دوم ویروس پولیو دوباره سرایت پیدا کرد، شیوع پیدا کرد در افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای افریقایی. در سال روان میلادی تا اکنون از نوع اول پولیو یک واقع داریم از ولسوالی اندر ولایت غزنی گزارش شده و از نوع دوم تا اکنون بیش از 30 واقع داریم که او هم بیشتر از مناطق ناامن و غیر قابل دسترس، جایی که کمپاینای واکسین پولیو با ممانعت و مواجه شده از مناطق گزارش میشه.
نوع دوم پولیو چی نوع یک مرض است؟ یعنی از نوع اول که خطرناکتر است به نظر شما؟
نوع دوم و نوع اول هر دو کشنده است، هر دو معیوب کننده است، اثراتش یک سان است. فقط از لحاظ ژنتیکی یا مو خاصیت ویروس یک اندازه امو ویروس شکل و ماهیت خود را تغییر میده و نوع اول به شکل طبیعی طفل را فلج میسازه و نوع دوم هم یک شکل جهش یافته و یا تغییر یافته نوع اول میباشه، قسمی که در ویروس کرونا و در دیگه ویروس ها هم شاهد از این انواع هستیم.
بسیار خوب، در سال جاری میلادی تا فعلا چند کمپاین راندازی شده و کدام ساها تحت پوشش بوده و واکسین پولیو تطبیق شده؟
از سال روان میلادی تا اکنون ما دو دور کمپاین سرتاسری واکسین پولیو را در افغانستان راندازی کردیم که دور اولش در ماه جنوری بود و دور دومش هم در ماه مارچ بود و این دو دور موفقانه تطبیق شد، ولی آن قسمی که ما متوقع بودیم و اطفال مورد هدف ما کلن تحت پوشش واکسیناسیون به دلایل مختلف مخصوصا مشکلات امنیتی تحت پوشش واکسیناسیون قرار نگرفت.
چرا هنوز هم این مرض پولیو در افغانستان است و نابود نشده؟ مشکل در کجاست؟ مردم همکاری نمی کنند؟ کمپاین درست نمیشه؟ یا کدام مشکل دیگه است که هنوز هم ویروس پولیو در افغانستان وجود داره و آمار ارقامش بعض وقتا تا و بالا میشه؟
چند مشکل عمده وجود داره. گرچه ما در سالهای اخیر مخصوصا سالهای 2017 و 2016 به محو پولیو بسیار نزدیک شده بودیم، بعضی ولسوالی‌های محدودی که شماری از او هم تعدادی از او هم انگشت شمار بود با ویروس پولیو مواجه بود. به طور مثال چند ولسوالی در ولایت قندار یا حوزه جنوب ولایت پکتیکا، در دو ولایت واقعات مثبت پولیو گزارش می شود. اما چند مشکل عمده فرارای تطبیق کمپاین واکسین پولیو به وجود آمد که به دو دسته تقسیم کرده می تانیم. یک مشکل ای بود که فرا کنترولی بود، یعنی از کنترول برنامه خارج بود و او عبارت از ممانعت تطبیق کمپاین واکسین پولیو بود توسط مخالفین مسئله دولت افغانستان با وصفی که ما کمپاین واکسین پولیو را و در کل برنامه واکسین پولیو را بی‌طرف و غیر جانبدارانه و غیر سیاسی اعلان کرده بودیم. اما این مشکل پیش آمد و عمده دلیل افزایش واقعیات همی موضوع عدم دسترسی به تمام اطفال زیر سن 5 سال شد. ای در کنار یزی بی‌تفاوتی خانواده ها و رد واکسین در بعضی مناطق و همچنان نمکاری نکردن مردم محل، متنفذین محل، ای هم سبب شد که واقعات مثبت پولیو افزایش پیدا بکنه. و در پالی یزی هم مشکلات جغرافیوی اقلیمی، رفت و آمد مردم بین سرحد افغانستان و پاکستان، مشکل بیجا شدگان داخلی در افغانستان که و همچنان موضوع و یا ضعیف بودن برنامه معافیت کتلوی و یا مو برنامه واکسین روزمره که از طریق مراکز صحی اجرا میشه در برخی مناطق دوررس و ناامن، این مشکلات هم سبب ازی شد که پولیو تا اکنون در افغانستان باقی ببانه.
در آینده چی برنامه‌ای دارین که امی مشکلات که شما یاد کردین از بین بره و همچنان در پولی مشکلات خو میفهمین که ویروس کرونا هم در حال گسترش است و از کشورهای همسایه میگن که خطرش وجود داره، چندین کشور دوباره به قرنطین رفتن، برای بار سوم به قرنطین رفتن. اگر افغانستان هم به قرنطین بره، برنامه‌های شما چی است که این ویروس گسترش پیدا نکنه و جلوش بگیرین؟
مشکل عمده یا نگرانی جدی ما از بابت ای است که اطفال در سر مشکلات امنیتی و اجازه ندادن کمپاین‌های واکسین پولیو از واکسین باز میمانه و ای در ساحات محدود افغانستان مانند حوزه جنوب افغانستان این مشکل بیشتر است. در این مناطق نزد اطفال معافیت بدنشان پایین است در برابر ویروس پولیو. ای در پهلوی ازی اگر باز هم خدای نخواسته وضعیت قرنطین از بابت پاندیمی کووید 19 یا ویروس کرونا بوجود بیایه، باز هم معافیت بدن اطفال در برابر این ویروس پولیو پایین خاتمان و وضعیت کرونایی هم اگر به او حد و به او اوج برسه که کمپاینای ما را متوقف بسازه، مشکلات و نگرانی بیشتر خواهد شد. خب باز برای همه این چالش ها و تهدیدا آنچه که به کار رسی است که ما تلاش نهایی خود را خواب داشتیم که برای اطفال واکسین را برسانیم به هر شیوه که ممکن بوده باشه، و هدف نهایی ما ای است که ما اطفال را چطور ذریعی واکسین در برابر ویروس پولیو وقایه بکنیم. به هر شیوه و ممکن طریقه که ممکن باشه ما تلاش خود را میکنیم و برای شامادگی هم داریم، پیش بینی هم داریم و ای تمام می تهدیدات را ما سنجیدیم و تجارب سال گذشته را هم داریم.
خواستتان از خانواده ها چی است که دمچه اگه وضعیت اگه پیش بیایه خانواده ها چی کنن و چی راهنمایی های برای خانواده ها میکنن و چی تقاضا دارین از اونا؟
ما از خانواده ها، مخصوصا او خانواده هایی که در مناطق ناامن مجای زندگی میکنن که طی 2-3 سال گذشته تیمای واکسین ما به درب منزل از اونا به مشکلات امنیتی نتانستن بیاین و اطفالشان را واکسین بکنن، در قدم اول این خانواده در امید دو مناطق باید در هر ماه اطفال خود را در مراکز صحی برده و واکسین بکنن، چون سطح تهدید ویروس پولیو در اون مناطق بیشتر است. واقعیت مثبت پولیو چی از نوع اول و چی از نوع دوم از اون مناطق گزارش میشه و نزد اطفال او خانواده ها معافیت بدنشان خیلی پایین است و ضعیف است و بسیار مساعد هستن این اطفال به مصاب شدن ویروس پولیو. در پهلوی از این مطالعاتی که ما انجام دادیم، سرویه‌ای که ما کردیم، این اطفال از بابت دیگه امراض مانند سوی تغذیه، اسهالات و مسائل فقر و این گپا هم معافیت بدنشان خیلی پایین مانده. اگر توجه نشه به این اطفال و واکسین نشه، بیشتر در معرض خطر مصاب شدن ویروس پولیو قرار دارن. و خاص دوم ما در مجموع از همه خانواده است، اگر احیانا وضعیت به شکل پیش میاد که واقعیت مثبت پولیو و یا گردش ویروس پولیو همگیر میشه و تمام نساحات افغانستان را تحت تهدید قرار میده، اونا هم عینی کار را بکنن و در مراکز صحی رفته و اطفال خود را واکسین بکنن. اگر اطفالشان مریض می باشه، اگر نوزاد می باشه و یا مهمان می باشه، این بهانه و دلایل را برای خود پیش نکنن که طفل خواب است یا مریض است یا مهمان است یا خانه نیست، برو باشه باز با دیگه وقت و در کدام وقت دیگه واکسین میکنیم.
اگر کوتاه بگوین که کدام ولایات هنوز هم زیر تهدید است؟
بیشتر ولایات حوزه جنوب افغانستان، قندهار، هلمند، روزگان و زابل، و ولایات حوزه غرب افغانستان، ولایت هرات، بادغیس، فرا، مخصوصا بعضی ولسوالی های ناامن یزی که طی سال گذشته کمپاین واکسین پولیو در اون مناطق تطبیق نشده، و در حوزه جنوب افغانستان هم ولایات پکتیا و خوست در سال گذشته هم واقعیت نوع اول را داشت و در سال امسال واقعیت نوع دوم ویروس پولیو را داره. این مناطق هم با تهدید بیشتر ویروس پولیو مواجه است. اگر جلوی گردش ویروس پولیو در حوزه جنوب و یادنی مناطق قبلا ذکر کردم گرفته نشه و محو نشه این مناطقی را که ما از پولیو عاری ساختیم و یا تهدید کمتر وجود داره، این مناطق را هم با تهدید خود متوجه ساخته میتانه.
خیلی ممنون راسخ صاحب، سلامت باشین.
از شما هم تشکر، یک جهان سپاس.
میرجان راسخ مسئول بخش آگاهی عامه برای محو پولیو در وزارت صحت عامه بود که در مورد برنامه های آینده این وزارت برای محو پولیو صحبت میکرد. برنامه ما هم در همین جا به پایان میرسد. روز و شبتان خوش.
از میدان ورزش.
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت کامل بوده و دعات عبادتتان به دربار خداوند یکتا قبول گردد. با سلسله نشر رویدادهای ورزشی از طریق برنامه از میدان ورزش، این بار نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده کردم، امیدوارم مورد علاقه و دلچسبیتان قرار گیرد. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. یونس پاپالزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد سفر ورزشکاران به کشور ازبکستان برایتان میگوید.
وعده دادن که در هر بخش ورزشی با افغانستان همسار است، ازبکستان و افغانستان شورای همسایه و برادر هستند.
در جریان برنامه شما را با رحیم رستمی ورزشکار رشته موی تای آشنا می سازیم.
چهار سال می تمرین می کنم در رشته موی تای، اپ مسابقه کرده
که همیتون برد. و کبیر خوشبین مسئول مطبوعات بخش پارالمپیک در مورد راه اندازی مسابقات جام رمضانی معلولین برایتان معلومات می دهد.
قریب مسابقات شد به نام تحت جام رمضان و همکاری پارالمپیک
بارز سلامی مجدد. نخست توجه کنید به چند رویداد تازه ورزشی که همکارم آماده کرده است.
بازیکن مبارزات آزاد افغانستان توافقنامه همکاری با سازمان مبارزات آزاد پولند را امضا کرد. آقای سفری نخستین بازیکن افغان است که عضو سازمان مبارزات آزاد پولند شده است. سفری قرارداد 2 ساله با این سازمان امضا کرده و پس از این از طریق همین سازمان به بازی خود ادامه خواهد داد. سازمان مبارزات آزاد پولند یکی از محبوب ترین سازمان های مبارزات آزاد در اروپا است. حسین بخش سفری یکی از ورزشکاران برتر افغانستان است که در 2 سال هم در بهترین رده‌بندی شاخه های جوجستو در بالای جدول قرار داشته است. تمرینات کلاس عملی مربیان سطح سی فوتبال آسیا امروز در کابل آغاز شد. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که 24 مربی از ولایت های کابل، لوگر، پکتیا، خوست، فرا و کندز در این کلاس شرکت کردند. وی گفت که این برنامه آموزشی 13 روزه را یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان پیش می‌برد. این تمرینات در چهارچوب فدراسیون فوتبال افغانستان به گونه عملی و نظری انجام خواهد شد. دو بازیکن استرالیایی بازی‌های کرکت از هراس کرونا رقابت‌های APL هند را ترک گفتند. کن ریچاردسون و آدم زامپا بازیکنان تیم بنگلور هند که به دلیل افزایش ویروس کرونا به کشور خود بازگشتند. شیوع سرایی ویروس کرونا در هند به بالاترین سطح خود در این کشور رسیده و شمار قربانیان این بیماری در این کشور به شدت افزایش یافته است. اما رقابت‌های لیگ برتر APL در هند همچنان ادامه دارد. قرار است امروز در ادامه همین رقابت ها تیم های پنجاب و کلکتا به مسافه یکدیگر بروند. در ادامه این بازی ها شب گذشته تیم دهلی تیم حیدرآباد را با تفاوت 1-2 در سوپر اوور شکست داد.
شنونده های گرانقدر برنامه، اخیراً مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان همراه با شماره از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی جهت امضای تفاهم نامه های همکاری و شرکت در مسابقات ورزشی عازم ازبکستان شده بودند. من با یونس پاپالزای سکرتر جنرال کمیته ملی المپیک افغانستان که اکنون از این سفر برگشته است مصاحبه کرده و نخواست از وی در مورد جزئیات این سفر پرسیدم.
سفرهای مختلف به ازبکستان صورت گرفت. ورزشکارای آبادی ما رفته بود اشتراک در مسابقات بین‌المللی آبادی بودن و همچنان امضای تفاهم‌نامه فدراسیون آبادی افغانستان با فدراسیون آبادی ازبکستان صورت گرفت. یکی از کارهای بسیار مهم است به خاطر روابط. پالوی ازو ورزشکارای وزنه‌برداری ما در مسابقات کسکمی وزنه‌برداری اشتراک کردند که انشالله انقریب برف میگردن. نتایج شده هیچ معلومات ندارم، چون خودمم در سفر بودم. و در ضمنشان فدراسیون والیبال مسئولینشان با فدراسیون والیبال ازبکستان تفاهم نامه را امضا کردن و همچنان از مسابقات زیر 17 سال والیبالشان از روزی دیدن کردن. در سمینار والیبال ساحلی که اولین سمینار از کشور بودن در اون اشتراک کردیم و همچنان برشان تدریب کردیم.
در رابطه با ایزی تفاهم نامه ها بگوین که تفاهم نامه ها در بخش هایی که امضا شد کدام برنامه ها اجرا میشه، چی همکاری ها صورت میگیره بین دو کشور؟
هدف اساسی از اتفاقنما تمرینات مشترک تیمای ملی همکاری دو جانبه بین فدراسیون‌ها می باشه و همچنان تبادل شریک ساختن تجارب مختلف در بخش‌های مختلف از این رشته‌های ورزشی هستن. در ضمن در این سفر ما همراه سکرتر جنرال فدراسیون المپیک ازبکستان نیز ملاقات داشتیم و همراه رهبریشان و متن تفاهم‌نامه را صحبت کردیم که بین کمیته ملی المپیک افغانستان و کمیته ملی المپیک ازبکستان بعد از عید بعد از ماه مبارک رمضان به امضا خواهد رسید. در کل هدف از این تفاهم‌نامه ایجاد همکاری ها و تسهیل همکاری ها بین فدراسیون است تا ورزشکارا اشتراک کنند در مسابقات و رویدادهای مختلف ورزشی کشور ازبکستان و از ازبکستان هم در افغانستان در مسابقات و همچنان سمینارا و کارگاه ورزشی اشتراک کرده بودند.
خب در رابطه با دیگر رشته های ورزشی هم کدام برنامه های روی دست است؟ به خارج از کشور و خود ازبکستان هم وعده سپرده که دیگر رشته های ورزشی را هم دعوت میکنند موجه برای مسابقات؟
100% ورزشکارهای تنس و ورزشکارهای تکواندو را انقریب دعوت خواد کردند و همچنان وعده دادن که در هر بخش ورزشی با افغانستان همکار است. ازبکستان و افغانستان شکارهای همسایه و برادر هستند و برنامه‌ای که در 2025 نو در بر بازی‌های جوانان آسیایی میزبانیش دارن آمادگی هم هر نوع همکاری به افغانستان دادن و ما هم از جانب خود بر اونها اطمینان دادیم که افغانستان در هر رویداد ورزشی اشتراک خواهد کردن و همچنان همکاری خواهد کردن. افغانستان هم ظرفیت‌های زیاد داره و خصوص در تکواندو، در والیبال، در بسکتبال، در رشته‌های پهلوانی و وزنه‌برداری که امرایشان مربیای ما همکاری خواد کردن.
خب در رابطه با دستاوردهای ورزشکارای افغان در ازبکستان بگیم که ورزشکارا چی دستاورد داشتن از افغانستان در این مسابقه با کنم بشتا؟
در رشتای بازی رکوردهای داخلی افغانستان همه کشکستاندن اما نتانستن برای فاینل را پیدا کنن. بار اول بود تیم بازی در انتو رویداد بزرگ اشتراک کرده بود و این تمامش به خاطر آمادگی برای بازی های المپیک 2021 است که ما ورزشکارای ما را زیاد بر مسابقات اعزام میکنیم تا بتونیم اونجا نتیجه خوبتر بگیریم. نتایج وزنه‌برداری هنوز در دسترس ما نرسیده اما امیدوار هستم که یک ورزشکار ما بتانن به المپیک 2021 کسب جام کنه.
در آینده برنامه و پلانات در داخل و خارج از کشور برای ورزشکارات بر علاوه از پاکستان در کدام کشور دیگه هم کدام برنامه‌ای است تا رسیدن مسابقات المپیک؟
ورزشکارای تکواندو ما در ماه می 16 می به کشور اردن میره برای کسب سهمیه. قبل از اون کمپ‌های تمرینی خود داشتن و آمادگی از سطح درزی گرفته شده و بسیار امیدوار هستیم ستانه تکواندوی افغانستان برای بازی 2021 کسب سهمیه کنه و همچنان مسابقات داخلی بانوان از مسابقات هندبال، مسابقات کانفو، مسابقات تکواندو و همچنان امیالم جام رمضان نوکر آغاز شده.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه شما را با زندگی ورزشی و شخصی رحیمه رستمی عضو تیم ملی مویتای افغانستان آشنا می سازیم.
رحیمه رستمی هستم، عضو تیم ملی مویتای افغانستان که مدت 4 سال مثل تمرین میتونم دانشته مویتای افت مسابقه کرده که همیتون برده. اولین رشته که من انتخاب کردم خیلی وقت شوق داشتم در تعیین ورزش کنم، میگفتم که ورزش ضامن سلامتی هست ولی آگاهی نداشتم که مثلا ورزش تمرین کنم یا مسابقه کنم. ولی شوق به تمرین زیاد داشتم، آمدم رشته مویتای انتخاب کردم و دلچسپی مده ورزش زیاد بود و ما کوشش کردم تا بکنم مثلا تمرین کنم، سپار در وطن خود کرد کنم. اولین بانوی که ما در ورزش شناختم حفیظه بهمنی استادم بود که واقعا یک الگوی خوبی برای بانوان است و همچنان الگوی خوبی برای خود من است که من از روی او الگو گرفتم تا مثلا یک فکری کنم، یک شعوری بگیرم برای امی وطن خود که مثلا مسابقه کنم، یک مدال خوبی برای کشورم تمام به مسابقات ما داخلی بودم، مسابقات بری هنوز نداشتم، یک مسابقات منتخبی ترکیه در 2019 خواب شده بودم که متاسفانه با بعض مشکلات روبرو شده بودم نتانستم برم و دیگه مسابقات کلم داخلی. خاطر خود من تمام می مسابقات کردم، وزن در وزن 35 کلو، ولی اولین مسابقات من در وزن 32 کلو کلم بودم و بعد در وزن 35 کلو مسابقه میکنم که در وزن 32 کلو ایش حریف نداشتم، ولی ما تون شوقه که در ریشه مسابقه در مسابقه داشتم که مسابقه کنم در وزن های بالا مسابقه میکنم. متعلم هستم، متعلم میکنم 12 در خلال که تمدیل میکنم ورزش درست هم میکنم. اولین آرزوی که دارم میکنم که در مسابقات جهانی شراف کنم، یک مدال خوب را برای وطنم کشورم بیارم، یک افتخار باشم. پایم با بانوان ایستا دیده این ورزش کنم، تمرین کنم. طبعا هر ورزشی که بگیرن مشکلات خود دارد، با مشکلات مشکلات نماید، تمرین کنن ست یک نتیجه خوبی میده.
شنونده های عزیز برنامه، شماری از ورزشکاران معلول در بخش پارا المپیک برای انجام مسابقات جام رمضان آمادگی میگیرند. بیشتر در این مورد کبیر خوشبین، مسئول بخش مطبوعات پارا المپیک، برایتان میگوید.
خوب چون ایام رمضان وقت ورزشکاران ما رشته هایی که کمی سبکتر هستند و قدرت بدنی کمتر کار داره، ما بخاطر در بخش پرتاب گلوله و نشانزنی و پینگ پونگ در ایام رمضان تمرین میکنه که قریب مسابقات شد بنام تحت جام رمضان و همکاری پارالمپیک در این سی رشته راندازی میشه. تمامت و مرابط علی مارشکاران و مینافده جیره مورد تشکر قرار بودیم و هم بتانیم با مسابقه دیرین مرزی انتخابش کنند. خود در کل در افغانستان 2300 ورزشکار معلول داریم با که در 12 ولایت نمایندگی داریم و در خود کابل بیشتر از 600 ورزشکار معلول تغییر میکنه و در ایام رمضان بیشتر از 50 یا 60 ورزشکار بانیم رشته سبک کرد تغییرات کنه پیش میبرد. انشاءالله با تاریخ 28 یا تاریخ 19 رمضان این سبکار هم دوزی میشه. فیر نفتی دو روز به خاطر رمضان برای چند لکه در بخش نشانزنی، پرتاب و گلوله و بخش پینگ پونگ اینا توسط مربیه که در بخش پینگ پونگ یا نشانزنی داریم اینا ترناف را پیش میبره تا ما بتانیم یک سابقی خوبی را با اینا برپا. سابقای جام رمضان تنها از مرکز است، چون ایام رمضان است را که بخش بانوان بسیار کمرنگ است و در بخش آقایان بیشتر از 15 ورشکار مرین است. بخش ورشای سبک ما مثل پینگ پونگ بخش نشانزنی یک است، مقدر انرژی مصرف نداره بخطر زمین، چون بسیار از ورزش مقدر با قدرت بدنی زیاد نیاز ندارد، چون بسیار سبک است. بانو خاطر این بخشار اینا من با علاقمندی که دارن تمرین میکنن تا بتانن از امو آمدگی خوب برخوردار باشن. اینا بیش از امان ایام رمضان هفته سیر از تمرین میکنن. بخطر رمضان سابق قیناشون که بود یک کنیم ساته بود،
شنونده های گرامی، این بود موضوعات گردآوری شده برنامه از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. موفق و کامگار باشید.
جناب خواجه اجمیر که پیره دارت مندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دارت مندان است، نوازش های شاندائم بامرا غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دارت مندان است. Oh, oh, oh.
نوازش های شان دائم به همراه خیلی